بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مباحث مهمی که در باب مکاسب محرمه مطرح شده سحر، و در آغاز بحث و قبل از ورود در بحث 4-5 نکته مقدماتی رو عرض کردیم و در این نکات روشن شد که بحث سحر و جادو هم از زوایای مختلف و دیدگاه‌های مختلف در علوم متعدد جایگاه داره، که به خاطر همین زوایای مختلفی که در این عمل سحر هست در 7-8 علم به نحوی بحث سحر و جادو مطرح میشه. و از طرف دیگرم از شود که روشن شد که در از شود که بله در خود فقه هم در چند جای فقه مبحث سحر مطرح میشه. و از شود که جالب اینه که در همین بعضی از این کتب جامعه شناسی رو اگر ملاحظه بکنید، حالا یکی دوتا که من دستم بود میدیدم اونجا داره که مثلا وقتی نهادهای اجتماعی رو بحث میکنه، در نهادهای اجتماعی میگه دین و جادو، مثلا اینجوری اصلا این از یک مقوله اصلا تلقی میکنن، مثلا بحث دین و جادو. بیشترم سرش همینه که اینها از یک نگاه مادی که به قضا رو نگاه میکنند و بدون دقت و عمق همون نزدیکی بحث اعجاز و سحر در ذهنشونه که اینا رو مثلا از یک مقوله میدونن. و از شاید که و این در اصل پایه‌ریزی دینه که اینها رو به هم نزدیک میدونن. و از طرف دیگه هم در دین شعائر دینی مثل دعا و نیایش و نمیدونم شفا و این نوع مسائلی هم که برای در دین مطرح میشه، این هم را با اون بحث در یک خانواده کلی میبینن. و این در این نگاه مادی که حاکم بر جامعه شناسی و امثال این هاست سلام نکالا، اینا رو خیلی به هم نزدیک میدونن، این مسائل ارسال تأثیراتی که از طرق غیبی در این عالم گذاشته میشه با اون تأثیراتی که از طریق یک علم خفی مثل سحر و تلسمات و سحر و اینا انجام میشه، اینا هم را به هم نزدیک میدونن. و از تو بعضی کتب جامعه شناسی اینا به هم اثرات که چنین ربطی داده شده و اینا را از یک خانواده میدونن. و به همین دلیل هم هست که تفکیک مسئله سحر هم از معجزه در اصل دین مهمه، و یک چیز دیگه هم تفکیک سحر از تأثیراتی که دعا و از شبات که شفا و نمیدونم این نوع مسائل در سامنه کم انسان ها داره، اینم مهمه. حالا ما اون روز میگفتیم تفکیک سحر و معجزه در کتب کلامی و مطرحه، اینم مطرح باید باشه و کم و بیش هم البته هست، تأثیری که دعا و از شبت که ذکر و ورد و اینها در شفا و امثال اینها داره، تفکیک این مقوله ها از مقوله سحر و تأثیراتی که داره، اینم به هر حال امر مهمیست که توجه بهش در بحث های سحر و جادو و دین شناسی اینها اهمیت داره. به هر حال این نکات مقدماتی بود که عرض کردیم. یک نکته دیگری که بر اون نکات قبلی باید افزوده بشه این است که از شبات که طرح بحث در مکاسب محرمه از حیث این است که سحر و جادو یک مقوله درآمدزا می شده و درآمدزا بوده و افراد اجیر می شدن برای اینکه سحر و جادو بکنن، و به این مناسبت طبعا دیگه در مکاسب آمده و اینجا هم جایی نیست دیگه کسی شک و شبهه‌ای داشته باشه که این یک شغل درآمدزایی بوده است و حتی امروز هم هست. و رضا به این مناسبت در بحث مکاسب محرم آمده، برخلاف مثل سب که حالا بعضی میگفتن نه، این که استطرادن اینجا آمده و جای درآمد و اجاره و نمیدونم بیع و امثال اینها وجود نداره، نه سر از شود که طرحش در باب مکاسب محرمه از باب استیجار و اجاره است و امر شایع و رایجی سابق بوده با توجه به اون نکاتی که قبلا عرض کردم و اینکه حتی در حد شغل رسمی تعریف شده بوده و حتی در زمان امروز هم باز مصداق داره. و عرض شود که البته آلات و ادوات سحر هم خودش یک داستان دیگری است که اونم در مواضع دیگه مطرح میشه و جای خودشو داره. اونی که الان اینجا بیشتر مد نظره همون درآمدزایی خود سحر برای ساحره که این گفته شده حرامه. وقت به همین مناسبت بحث تعلیم و تعلمش هم اینجا کم و بیش مطرح میشه که حکم فراگیری و یاد دادن تعلم و تعلیم سحر هم چیه، اینا در همینجا مطرح میشه و عرض شود که تعلیم و تعلمش هم طبعا باز امر رایجی بوده و جای بحث اصولی و اساسی داره. اینم جهت طرحش در اینجاست که لازمه. اینا چند نکته مقدماتی. یعنی چی؟ بله هست دیگه، همین در تسخیر احضار ارواح و تسخیر ارشاد که اجنه و ارتباط با ملائکه، اینو چی داشت که در بحث سحر مطرحه. حالا به طور مستقلم چقدر اینا رو بحث کنیم نمیدونم، حالا احتمالا بحث بکنیم، حالا گرچه اینجا حالا به طور مستقل بحث نشده و بیشتر حالا اینه که سحر آیا اینا رو میگیره نمیگیره که اونو بحث میکنیم. حالا ببینیم، خب اینا چند نکته مقدماتی است که اینجا عرض کردیم، اما حالا وارد بحث که بشیم، خب طبعا یک مقام اول این است که حکم خود سحر چیه، عملیات سحر و جادو حکمش چیه، این مقام اوله. و مقام دوم میاد بحث تکسب به سحر، مقام سوم میاد تعلیم و تعلم سحر. این سه مقام کلی بحث در اینجاست. در مقام اول که بحث خود حکم سحره، حکم سحر چیه، در اینجا ما چند بحث وجود داره که به ترتیب عرض میکنیم. اولین بحث در مقام اول بعد از بیان و مقدمات وارد مقام اول شدیم که سه مقامه، این مقام اوله و در مقام اول هم چند جهت بحث هست. اولین بحث اینه که یک نگاهی به تعریف سحر و جادو داشته باشیم، ببینیم که سحر و جادو چه تعریفی داره. عرض شود که در لغت و اصطلاح و امثال اینها، در این بحث هم ما یک نگاهی خواهیم داشت به اون چه که در لغت هست و یک نگاهی هم به اون کلماتی که فقها در مقام تعریف آوردن. البته عرض شود که در این بحث اول که بحث لغوی و اصطلاحی است، در دو جهت ما بحث میکنیم، جهت اول در لغته و بعد در کلمات فقه هاست. باید به این توجه داشته باشیم که کلمات فقه ها هم در اینجا یک حقیقت خاص شرعی و یا فقهی یا اصطلاح ویژه‌ای در باب سحر نیست. بیشتر اون کلمات فقه ها و تحلیل های فقه ها ناظر به اینه که همون لغت را بازشناسی بکنن، ارتکازات و تبادرات ذهنی را بازشناسی بکنن و وگرنه ما این که واژه سحر که در آیات شریف آمده یا در روایات آمده طبق همون آمار و عدد و آمار و رقمی که دادیم که در قرآن حدود 60 بار آمده در به این معنا یا قریب به این معنا و در روایات هم شاید در بیش از 100 روایت آمده باشه، معلومه که یک اصطلاح خاص شرعی و عرض شود که ویژه ای در باب سحر نیست. سحر به همون معنایی است که در اندل عرف العقلا است. بنابراین این که میگیم اول ببینیم عرشبات که لغویین چی میگوین و بعد ببینیم حالا فقها چه تعبیری در اینجا دارن، هر دو اینها اشاره به برای کشف اون ارتکازات و تبادرات عقلایی است و عرف و الا اصطلاح خاصی در اینجا وجود نداره. اما حالا ببینیم در لغت مهمترین حالا کتب لغوی در باب سحر و مفهوم سحر چی گفتن. این هم روشنه که در لغت همیشه بنای لغت بر شرح الاسم و به خصوص در یک مسائلی که واقعیت خارجیش خود ملموسه، مردم هم باش ارتباط دارن، اینجور نیست که در لغت حالا بیاد به صورت حقیقی بخواد جنسش و فصلش و اینجور چیزهایی گفته بشه و بیشتر جنبه شرح الاسمی داره. اینجا با همین نگاه باید در حقیقت بهش توجه کرد، وگرنه این انتظاری که در لغت بیاد جنس و فصل بگد و تعریف جامع و مانعی بده کمتر در لغت مصداق داره. معمولا یک تعریف شرح الاسم و البته اون خیلی راهگشا و کارگشاست، اما در همین حد میشه انتظار از لغت داشت. خب در این جهت اول که بحث لغوی باشه، عرض شود که در لغت خودش میشود گفت که ما یک ریشه یک کلمه و واژه سحر برای ما در بعضی کتب لغت بیان شده و یکی هم سحر به همون معنای ثانوی که در به عنوان یک عمل خاص و اقدام خاص و یک واقعیت ویژه در خارج رواج داشته به اون پرداخته شده و ریشه و اساس اون خواستن، یعنی تعریف اون رو خواستن ارائه بدن. در اون بخش اول که معنای اصلی سحر باشه، معنای اصلی سحر بیشتر همون صرف و شی بوده، معنی سحر معنی صرف بوده که در مثل لسان و بعضی جاها آمده و عرض شود که گفته شده که اصل معنای سحر همون صرف و شیه و منتقل به این معنا هم که شده برای اینکه عرض شود به نحوی انسان رو منصرف میکنه از حق به باطل و امثال اینها. این ریشه اصلیش همون معنای صرف ظاهره، صرف با ساده. و اما حالا سحری که مقصود ماست و در لغت بهش اشاره شده، اینو ببینیم ریشه اصلیش ها ببخشید در ریشه اصلیش یا صرفه یا خدعه و خدیعه است. این معنای اصلیش اینه، اما حالا به اون معنایی که امروز در بحث سحر به کار میاره، اینجا ما از این کتب 5-6 تا کتاب های اصلی لغت میخونیم خدمتتون تا ببینیم که چی از اینها برداشت میشه. در کتاب العین، این عرض شود که آمده که خب کتاب بسیار قدیمی و معتبری است، اونجا آمده که سحر اینجوری است: کل ما کان من الشیطان فیه معونتون، کل ما کان من الشیطان فیه معونتون، هر چی که شیطان در اونجا کمک میکنه، کمک شیطان در اونجا مطرحه، این سحره. و بعد در جمله دیگری در این آمده که و سحر الاخذ، از همون اخذ مثل لقمه، الاخذ التي تاخذ العين، اون عرض شود گیرایی و گرفتی گیرایی که در میاد چشم را میرباید و میگیره، یعنی سحر و عیون الناس، یعنی اون عمل عرض شود که انجام میشه که موجب این میشه که چشم آدم ها را برباید بگیره. سر همون کاریست که چشم ها را میرباید، چشم را عرض شود که میگیره که نظر اون واقع را ببینه، یه جوری خلاف واقع را جوری نشون میده که مسحورش میکنه، چشم را میگیره، مثل همون چه که در سحر سحره فرعون محقق شد. این در عینه، این دوتا تعبیر در عینه، بله؟ تأخذ العین، عرض شود که حالا اخذه که من گفتم یعنی نتیجه اون گیرایی سحره، یعنی اون عملیات جوریه که چشم رو میگیره، چشم آدم رو پر میکنه و یه جور دیگه میبینه. وقت اون اخذه گفته شده، ممکنه اخذه هم باشه، این هر دوش میشه بار بود، ولی در بعضی از همین کتب خودشون یک نوع با دقت که اعراب گذاشتن اخزه نوشتن، ولی اخزم میشه باشه اون گیرایی که باز در سهره بیشتی شده. بله حالا شامل اونا میشه. بله این عرض شود که در اینه که در اینجا دوتا تعبیر آمده، ما کان من الشیطان فیه معونه، عملیاتی که شیطان در او کمک میکنه، کمک شیطان در او وجود داره، و تعبیر دیگرش هم همون چشم ربایی سحره، چشم ربایی و چشمگیری سحره، این دوتا در اینجا آمده. پس دوتا تعبیر اینجا آمده، یکی کمک شیطانه و یکی چشم ربایی سحره. در عرض شود که بله در مجمع البحرین اینجور داره که خدا را مجمع البحرین هم از اون کتب لغت بسیار قدیمی و معتبره، اونجا داره المسحور و المصروف. مسحور یعنی کسی که مصروف، صرف شده از اون واقعیت اصلیش و تصرف در او شده، کسی که سحر میشه از اون حال طبیعی خودش برگردونده میشه، کسی که در معرض سحر قرار گرفته برگردونده شده از اون حال طبیعیش. در حقیقت اینجا من میخوام بگم که ربط این معنای ثانوی لغت با اون معنای اصلیش اینه که این چون این عملیات سحر اون شخص مسحور را از اون حال طبیعیش بیرون میبرده و صرفش میکرده، برش میگردونده، صرف یعنی برگردوندنه، بر میگردانده اون رو از اون حال طبیعی و حال واقعی خودش، بهش میگه که بهش میگن مسحور. پس این داره میگه که سحر معنای اصلیش همون صرفه، و اطلاق سحر بر این معنای دومی که دیگه اینم الان معنای حقیقی رایجه، یعنی عملیاتی که میاد چه میکنه، اینه که سحر همیشه میاد تصرفی در دیگران میکنه و اون رو از اون حال طبیعی بر میگردونه. عرض شود که این یک تعبیر ایشونه، و تعبیر دیگرش اینه که کل کلام او رقیت او فعل، کل کلام او رقیت او فعل یؤثر فی بدن الانسان و عقله. هر سخن یا رقیه، همون چیزهایی که بله نوشته هایی که به صورت جدول و با یک به صورت خاص نوشته می شده، یا فعلی که کاری که مؤثر در بدن انسانه یا عقل اوست، اون گفتارها یا نوشتارها یا رفتارهای خاصی که تأثیر میذاره در بدن دیگری یا عقل او، او را مثلا مریض میکنه یا او را عقل او را از شبت که درش تصرفی میکنه. این تعبیر بعدی است که ایشون خواستن در اینجا آوردن، کل کلام او رقیت او فعل یؤثر فی بدن الانسان و عقله. البته این دو جور، این یؤثر فی بدن الانسان و عقله، دو جور قابل تفسیره. عرض شود که یکی اینه که این مقصود از این انسان در اینجا اون مسحوری است که در مورد او سحر انجام شده که میاد مریض میشه، یا اینکه تصرفی در عقل او میشه، یا اینکه نه مقصود اون کسانی هن که مشاهده کننده سحره، چون سحر که انجام میشه گاهی در دیگری است، گاهی که نه علیه او سحری انجام نشده ولی اونا تماشاگر سحره هن. مثل همون قصه سحره فرعون، که در سحره فرعون در اونجا نمیخواسته که در بدن دیگری، به بدن یا عقل دیگری در اونجا ضربه بزنه، ولی برای اینکه اون عرض شود که کار خودش رو چی بکنه، عملا همیشه سحر با یه جوری دیگران را تسخیر بکنه، چشمشون یه جوری غیر واقع ببینه مثلا. این هر دوش اینجا این تاب این دو داره، گرچه احتمال اولش ازهره. اینم دومه که در کلام در مجمع البحرین آمده. در هر شواد سوم اونیست که در هر شواد که در مقاییس آمده. در مقاییس اینطور داره که عرشبت که سحره اصولون ثلاثتون متباینه، چون مقایس ویژگیش اینه که یک عنایتی داره که اون اصلها و ریشه های اصلی رو بیان بکنه و بگوید که چند معنای اصلی در اینجا وجود داره. غالبا هم به یک معنای اصلی برمیگردونه، ولی همیشه اینجور نیست، اونطور که مثلا در تحقیق فی کلمات القرآن آمده که همه جا برمیگردونه به یه جایی، اینجور نیست. اون خیلی وقتها هم میگه که نه، این دو اصل داره، این سه تا اصل داره، این چهار تا اصل داره، و که درستش هم همونیست که در مقاییس اومده، اونی که در تحقیقه، در اون کتاب تحقیقه یک مبنای اشتباه لغت شناسی داره که در اصول گاهی ما اون رو توضیح دادیم، که اونی که در تحقیق فی کلمات القرآنه که همه جا برمیگردونه به یک اصل، یک مبنای اشتباه لغت شناسی داره، ولی در مقاییس خب گاهی هم میگه چند اصل داره. الان ماده سحر یا سحر یا سحر میگه سه اصل داره، یک عضو من الاعضاء، سه اصل داره، معناش اینه که اینا دیگه یکی به دیگری بر نمیگرده که بگیم اینا یه ریشه ای داره دو یا معنای جامعی داره، نه، اینا اصلا سه جا آمده. معنای اصل یک، معناش عضو من الاعضاء، سحر میگن یک از اعضاه، که حالا اون عضو هم بعضی میگن سحر یعنی ریه، بعضی میگن این قسمت های بالای قفسه سینه که متصل به حنجره است، اینجا رو میگن سحر. حالا داخل اعضای داخلیشو میگن یا ظاهریشو میگن، اینا حالا چند جور در لغت آمده که حالا خیلی ربطی به بحث ما نداره. برای سحر معنی مثل دست ها، معنی یک عضوی از اعضای بدن، حالا یا عضو داخلی است یا خارجی، و بعضی گفتن ریه است یا بالای صدر اینجاست و امثال اینها. این یک معناست که حالا ما رفتیم. ول آخر خدعون یا خدعون و شبهو، همون خدیعه و خدعه است، که معنای دومش همون خدعه و نیرنگ، فریب و نیرنگ. معنای و ثالث وقت و من الاوقات، سوم هم که همون وقته که سحره. خب اون سحره که معنای عضو کارش نداریم، اینجا با ما ربطی نداره. معنای سوم هم که وقت خاصی است که قبل از اذان صبح و حالا در فاصله مثلا یک دو ساعت قبل از اذان صبح، بعد از نیمه شب تا اذان صبح، اونم معنای سوم که این دوتاش با ما ربطی نداره. البته از نظر لغت شناسی آیا اینا به یک معنا میتونه برگرده یا اینکه نه، اون جای بحث داره که حالا خیلی مهم نیست اینجا. اما معنای دومش ربط ما داره، معنای دومش همون خدعه شد. اون وقت در معنای دوم که توضیح میدن میفرمان که اما ثانی فسحره، میشه سحره، یعنی اون اولی میگن سحر، سومی میگن سحر، دومی که معنای خدعه و نیرنگ باشه میگن سحره. میفرماد که سحر، وقت توضیح میده، قال قومون هو اخراج الباطل فی صورت الحق، میگه بعضی اینجور معنا کردن که اخراج الباطل فی صورت الحق، امر ناصحیحی در قالب صحیح و درست نشون داده شدن دادن، این سحره، حقیقت نداره، واقعیت نداره، ولی اون رو به صورت حق نشون میده، مثل همون کاری که سحره فرعون کردن که واقعیتی نداره ولی به صورت حق نشون میده. اجدهایی نبود ولی جوری آمدن از زیبق و نمیدونم آلات و ادواتی استفاده کردن که چشم مردم اون را اجدهای بزرگی میدی و ازش هم وحشت میکردن. از شبت که و یقال هو الخدیعه، گاهی هم میگن این خدیعه است. در واقع ایشون میخوام بگن که این تعابیری که نقش شده در باب مفهوم این در معنای دوم، همش همون خدعه است، اون عملیاتی هم که انجام میده که باطل را به صورت حق نشون میده، اونم نوعی خود است دیگه. اینم حالا برای تعبیر دیگه. تا اینجا ملاحظه کردید که تعابیری مثل، حالا جمعش رو بعد از بکنیم، اینم مقاییس سومین کتاب. چهارمم عرشمت که در تاج العروس هست، در تاج العروس هم دو تا تعبیر آمده، عمل یقرب فیه الى الشیطان یا یقرب فیه الى الشیطان به معونت من، کاری که نزدیک میشه به شیطان با کمکی که از شیطان انسان میگیره، یعنی به انسان به با کمک شیطان به شیطان نزدیک میکنه و نوعی ارتباط بین انسان و شیطان برقرار میکنه، که در حقیقت میخواد بگه سحر اون عملیاتی است که از شیطان در او کمک گرفته میشه و رابطه خاصی بین انسان و شیطان در او برقرار میشه. این یک تعبیره که همون تعبیر معونت من الشیطان آمده. و بعد داره که و کل ما لطف و دق مأخذه فهو سحر، کل ما لطف و دق مأخذه فهو سحر، هر چی که ریشه و اساس اون کار خفی و دقیق و ظریفی باشه این سحره. در واقع مثل که گویا اول اونه که گفته یک کار شیطان و استفاده از شیطان در تصرف در اعیان این هاست، بعد میخواد بگه که مثل شعبده اونا میگیره، هرچی که شعبده میگیره یا حتی بعضی کیمیاگری هایی که انجام میشده که از یک قوانینی که مخفی بوده دو خیلی ظریف و دور از دسترس استفاده میشده اینا را میگرفته. اونی که لطفه و دق مأخذه، ریشه و اساس اون یک قاعده مخفی و ظریف و نهانی باشه، این فهو سحر رو ارشاد که اینم در تاج العروسه که یکی همون معونه من الشیطانه، یکی ما لطفه و دق مأخذه آمده. بله بله همینطوره. در مرد سهانان اینجا بارش نرمشم چون دیدم همین برمیگرده به همین ها، چیز جدیدی دیگه نداشت. نوشتید این عبارت ها بفتار کرام نرزمین. بله که این تعبیر حالا میفرمان که در سها و قاموس اللغه هم آمده. در عرض شود که اینم در تاج العروسه که اینطور آمده. در لسان العرب هم آمده که اونم عرض میکنم که منبع بعدی است. در لسان عرب از ازهری نقل میکنه که از متقدمینه، میگه او گفته است که از سحر عملون تقرب و فیه الى الشیطان یا تقرب و فیه الى الشیطان و به معونت من السحر و من السحر، این همون اون ارتباط با شیطان و معونه به شیطان رو مطرح کرده. و بعد میفرماد که و من السحر الاخذت التي تأخذ العين حتى يظن ان الامر كما يرى، اون تصرفی که در چشم دیگران میشود که حقیقت را برخلاف واقع میبینه و چنان هم میبینه که فکر میکنه واقعا همینطوره. اون اخذه ای که تأخذ العين چشم ربایی میکنه و چشم گیری میکنه حتی یزن ان الامر کما یرا، که اونی که میبینه فکر میکنه که واقع همینطوره. ارشاد که ولیس الاصل علی ما یرا، در حالی که واقعا اینجور نیست. و بعد ادامه میده و سحر الاخذه یا اخذه و کل ما لطف مأخذه و دقه، این هم تعابیری است که در اینجا آمده، این هم در لسان آمده. عرض شود که خب اینا در کتب اصلی اینه که حالا سها اونها سها و قاموس اونها اشاره شد که اونها تقریبا همین تعابیر آمدن دیگه، تعابیر جدیدی نیست. بنابراین تو این کتب اصلی لغت که همین هست، اینا کتب اصلی لغت ما در متقدمینش عین و مجمع است. بعدم میاد این اصول مهم لغت ما که مقاییس و سها و عصبت که مصباح المنیر، مصباح المنیر هم حالا من اینجا خودم ندیدم، نمیدونم شما مصباح المنیر رو چند ندید، اونم قاعدتا باید دارید مصباح المنیر رو پیدا کنید. عصبت که و خود لسان و تاج العروس و از شبت که اینا کتب اصلی ما همین هست که دیگه ملاحظه کردیم. حالا اگر در دورهای متأخر تر کسی بخواد بیاد، مثلا به عنوان نمونه میشه مفردات یا کتاب تحقیق هم را بیاریم. در مفردات راغب اینجور آمده که ملاحظه میکنید، حالا مفردات راغب یک دو سه تا ویژگی داره، یکی این که دائره المعارف کل لغت نیست، فقط لغات مستعمله فی القرآن آمده، یکی هم این که خب همراهی با یه نوع تحلیل و اجتهاد لغتی است با عنایت به لغت و کاربردهای قرآنی، یه نوع اجتهاد و تحلیل درشه. اینم یکی. و نکته سوم اینه که مستند هم به کتب لغت هم به کاربردها و استعمالات قرآنی. اینا ویژگی های مفردات اینا هست. خب کتاب ارزشمندی هم هست، البته به دلیل اینکه همراهی با نوعی اجتهاده و با استعمالات قرآنی در کشف معنای اصلی لغت بود، به لغت دیگه کتاب های لغت مراجعه کرده میشه، به اون تنها اکتفا کرد. در مفردات هم که ملاحظه میکنید بعد مفصل آمده، ولی بخشش اینطوره که ایشون اومده میگه و سحر یقال علی معان، فکر میکنم 4 تا یا 5 تا معنا براش ذکر کرده که اولش خدا و تخیلات لا حقیقت لها، خدعه نیرنگ و خیال سازی ها و تصرفات خیالی است که حقیقتی درش نیست. نحو ما یفعله المشعبد به صرف الابصار، اما از شود که یفعله لخفت یده، میگه مثل اونچه که مشعبس شعبده باز میاد انجام میده و تردستی میکنه، به خاطر یک تردستیش میاد تصرفی در اون واقعیت ها میکنه و اونو تغییر میده. این از شود که شعبده است و میگه که سحر هم اون نیرنگ و خیال سازی و خیال پردازی است که موجب میشه که حقیقت را خلاف حقیقت ببینه. این شعبدهایی که انجام میشه که همونجا جوری عمل میکنه که از آستونش کبوتر در میاره، این کبوتر دفعه هیچی میشه، از این چیزایی که حالا تلویزیون نام نشون میدن دیگه. حالا دیگه از شبت که همون چه باید البته این که الخدا و تخیلات لا حقیقت لها، بعد میگه نحو ما یفعله، این نحو دو معنا داره، میتونه احتمال داره، یکی این که داره مثال میزنه برای همین خدا و نیرنگ، یا داره تشبیه میکنه سر را به شعبده، این دو جور احتمال درش هست. و بعدم حالا همین بحثه که آیا شعبده خودش جزء سحره یا جدایی از سحره، اینم دو جور میشه معنا کرد. و ثانی استجلاب و معاونت شیطان به ضرب من التقرب الی، اون تعبیرش اینه استجلاب و معاونت شیطان، جلب کمک شیطانه، کمک گرفتن از شیطانه، با عرض شود که نوعی نزدیک شدن به او با یک اون عملیات درونی و با یک چیزهای خاصی خودشو به شیطان نزدیک میکنه و از او کمک میگیره که یک تصرفاتی را انجام بده. عرشبت که این هم دومه. و سوم، حالا عرشبت که سوم و چهارمی هم داره که اونجا رو ملاحظه میکنه دیگه. این هم حالا در مفرداتی که رو خدعه و همون جلب معاونت شیطان در اینجا تأکید شده. اون معانی چهارم و پنجمناش دیگه دور میشه از این بحث و چیز جدیدی هم درش نیست، ملاحظه میکنید در اونجا. عرشبت که در متأخرین، حالا این کتاب تحقیقم را از اونم میخونیم، در تحقیق آمده که الاصل فیه هو صرف و اما هو واقع و حق الی خلافه، یه اصل در سر اینه از صرف و اما هو واقع و حق الی خلافه، برگردوندن چیزی از اون شکل واقعی و حقیقتش به یک شکل غیر حقیقی و غیر واقعی. عرشبت که و بعد میفرماد که و سحر علی نوعین، عرشبت اما به توسل به اسباب و سحر علی نوعین، این در تحقیق فی کلمات القرآنه، و سحر علی نوعین اما به توسل به اسباب و وسائل و آلات و ادویت مدبوطت فی الکتب، یک راهش اینه که میاد با اسباب و وسائل و ادویه و نمیدونم اینها از اونها کمک میگیره که مجموعی از این چیزها سمیدم، مثلا نمیدونم نخهای مخصوص پیه، نمیدونم پیه حیوانات، نمیدونم اصلاحات که این چیزای اینجوریست که این سحر و اونها ازش استفاده میکنن، که توسل به اسباب و وسائل و آلات و ادویه ایست که در کتب مضبوطه، چون کتب سر هست و اینا هم در اون کتب بیان شده که از چرایی میشه از اینا استفاده کرد. و اما به سرعت الید فی العمل و اعمال حیلن، یا اون اسباب و وسائل رو به کار میگیره که در کتب مضبوطه، یا همون شعبده است که یک تردستی انجام میده و در چشم دیگران یک جور تصرفی میکنه به خاطر سرعت عمل. فرق شعبده با اون قسم اولش اینه که در شعبده هیچ در اینجوری نیست که بین او و طرف یک رابطه‌ای برقرار شده باشه و تصرفاتی در او شده باشه، نه، سرعت عمل او موجب میشه که او اینجوری ببینه. ولی در جاهای دیگه، در نوع دیگری از سر، اینه که نه، واقعا اثر میذاره در او با اراده خودش، با اون اسباب، ادوات، وسائل، واقعا یه تأثیری در او میگذاره که خلاف واقع میبینه. اینم تعبیری است که در اینجا آمده. خب عرض شود که این کلمات اهل لغت در اینجا بود که از 7-8 ده تا ما نقل کردیم و ملاحظه کردیم. در این تعابیر، نکاتی که در اینجا آمده، یعنی تعابیری که اینجا آمده، حالا اون تعبیرهای اصلیشون اینجا چند تاست که من عرض میکنم. یکی تعبیر همین آمده که خود است، سهر یونو نیرنگه. خب این یک مفهومه، یک چیزیست که در اینجا آمده. یک تعبیر آمده از شود که تعبیر از صرف اما هو واقعون به حقون الاخ خلافه، که حالا این تعبیر دوم دو سه جور گفته شده ولی همش یکیه. اون تعبیر اول خود است، این تعبیر دوم خلاف واقع نشون دادنه و خلاف واقع را ایجاد کردنه، که گاهی گفته شده که تعبیرش اینو که اخراج الباطل فی صورت الحق. عرض شود که اینم یک تعبیره که در اینجا آمده. تعبیر سوم همون تصرف در عین و عیان مردمه، الاخذت التی یا اخذت التی تاخذ العین، یعنی که چشم دیگران را خیره میکنه و عرض شود که چشمشون رو میگیره و تصرفی در نوع دید اونها انجام میشه. اینم تعبیر سومی است که در اینها آمده. و تعبیر چهارمم عرض شود که اون استعانت از شیطانه، که در سر از شیطان کمک گرفته میشه. اینم تعبیر سومی است که در این کتب لغت آمده. تعبیر چهارمم عرض شود که اون تعبیر کل ما لطفه و دق معخذو هست، یعنی کاری که ظریفه و خیلی عرض شود که نامرئی و پنهان و ظریفه، ما لطفه و دق معخذو. اینم تعبیر چهارمیه که در اینها آمده. بله، پنجم، تعبیر پنجمی که در اینها آمده. و عرض شود که و تعبیر ششم هم همون عرض شود که بله، اون توسل به اسباب و وسائل و آلات و ادویه خاصه است که کلام یا رقیه است که در دیگری تأثیر میگذاره. اینا 5-6 تا تعبیری است که در کتب لغت ملاحظه کردید آمده. عرض شود که هر یک از این، حالا حداقل بعضی از این تعابیر رو شما اگر مستقل بخواید ببینید، تعریف به عمه. برای اینکه مثلا اگر بگیم که سر خود است، نیرنگه، خب خیلی روشنه که همه، عرض شود که نیرنگ ها و خود ها که سر نیست، این خود ها و نیرنگ هایی که مثلا توی تنظیم اسناد انجام میشه، کارهای حقوقی که انجام میشه، تنظیم اسناد، قباله، یا خیلی انواع خدعه و حیله هایی که بشر انجام میده. پس این تعبیر خدعه و حیلهی که آمده، معلومه این تعریف به عمه، مقصود این نیست که مطلق الخدعه سهره، این همه خدعه و غش در معاملات که میشه، اینو کسی سهر بهش نمیگه. حتما اون لغوی هم که داره تعریف میکنه سهر رو به خدعه، توجه داره به این که همه خدعه سهر نیست. مصباح رو پیدا کردیم؟ چیه بخونید؟ بله، این که از همون مقایس نقل کرده. بله، استماله به رقت و حسن ترکیبه. خب
قال الامام فخرالدین فی تفسیره که تفسیر و لفظ سهره فی عرف شرع مختص به کل امر یخ سببه
یتخیل و علاقه ایر حقیقته، که حالا به خودم فهم داره که در شعر اینطوره، هم نیست که اینجا اومده کل و عمل یخ با سبب و که از اسباب خفیه داره. خیلی تنبیه، تنبیه و الخدا، تنبیه همون فریب دادن، همون خود است. خب این تعبیری که پس خود آمده معلومه که نمیخواد مطلق خودعه بگه، خودعه خاصیه. این حالا یه نکته راجع به اون، کما اینکه اونی هم که حالا در عبارتون اخرایی از خود هم ممکنه باشه، اون تعبیر دیگری که میگه اخراج الباطل فی صورت الحق، اینکه هر باطلی را انسان حق نشون بده، باز هر باطلی را حق نشون دادن معلومه خودعه نیست، ببخش سهر نیست. خیلی وقت‌ها میاد یک متفکر، یک نویسنده، نمیدونم یک داستان نویس میاد یک باطلی رو حق نشون میده با یه نوع بیانی، استدلالی، با یک مقدماتی. معلومه که هر اخراج باطلی در صورت حق خودعه نیست، یک نوع خاصی از اخراج باطل در صورت حق خودعه. پس تعریف به خودعه تعریف به عمه، البته درش خودعه هست، در سر نیرنگ هست، ولی نه اینکه همه نیرنگ ها خود سحر بشه. این تعریف میشه تعریف به عم. تعریف به اخراج باطل فی صورت الحق اینم تعریف به عمه، اینکه بخواید بگیم هر جایی که کسی باطل رو به شکل حق نشون میده اینم باز بگیم سحر. نه، همه جا اینجور نیست. این کارهایی که نویسنده ها میکنن، داستان نویس ها میکنن، فیلم ساز ها میکنن، نمیدونم که خیلی به مطلب غیر واقع رو حق نشون میده، اونم نیست. بله، نشریات انجام میدن، اینا معلومه که هر اخراج باطلی در صورت حق نیست. البته در سر همیشه یه نوعی باطل رو در صورت حق نشون میده، ولی باز نه اینکه هر اخراج باطلی در صورت حق بشه سر. اینم پس باز تعریف به عم. اون که استعانه از شیطان و بهرهگیری از شیطان و نوعی تقرب الی شیطان، اینم باز تعریف به عمه. یعنی ما عرصات که هر کمک گرفتن از شیطان و تقرب به شیطان، این که سحر نمیشه. بسیاری از اون جایی که میان عقاید مردم رو تخریب میکنن، اخلاقها رو باطل منحرف میکنن و گمراه میکنن افراد، اینا هم از کمک شیطان داره کمک میگیره. خدعاها، نیرنگها، انواع خدعاها و نیرنگها، ازلالها، گمراهسازیها، اینا هم از شیطان کمک گرفته میشه و تقرب به شیطانه، ولی بهش سحر نمیگن. بنابراین در سحر باز نوعی تقرب شیطان و کمک یاری گرفتن از شیطان هست، ولی نه اینکه هر استعانه ای از شیطان بشه سحر. اینم تعریف به عمه، ولی در سحر به نحوی این هست، وجود داره. عرض شود که اون تعبیر دیگرم که اون الاخذت التي تاخذ العين، اون تصرف، حالا اینو بذاریم برای بعد. پس این دو سه تا تعبیر تعریف به عمه. اون تعریف یعنی روشنه، هر که بپرسید قبول داره این تعریف به عمه. اون تعبیر دیگری هم حالا شماراشو خودتون تطبیق میدید. این سه تا تعبیر، تعریف به اخراج الباطل فی صورت الحق، تعریف به خدعه و خدیعه، تعریف به عرشمت که استعانه از شیطان و قرب و تقرب و معونه شیطان، اینا همه تعریف به عم بود. و چهارم هم اون تعبیری که کل ما لطف و دق مأخذ، هر کاری که مأخذ دقیق و لطیفی داشته باشه، یک اساس ظریفی داشته باشه، عملیاتی که مبتنی بر یک کار ظریف و دقیقه، اینم معلومه که تعریف به عمه. برای اینکه بسیاری از امور علمی است که لطیف المأخذ، دقیقه و به چشم عادی نمیاد و اسرار خیلی خفی داره، ولی کار علمی است. اونم مثل کارهایش که امروز علم امروز انجام میده تو نانو تکنولوژی مثلا، نمیدونم خیلی از این چیزهای پیچیده علمی که خفی نهان دقیق اصل و اساس و دیشه چه کار دقیقیه، اونا رو نمیشه بگیم سحره. پس تعریف به ما لطف معخذه و دق لطف و دق معخذه، اینم تعریف به عرصبت که اعم است. حالا اون رو باید بگیم ببینیم دیگه، بعد حالا بعد صحبت کنیم. این سه چهار تا تعبیر تعریف به اعمه. حالا ادامه تحلیل خود کتاب لغت رو انشالله فردا. صلی الله علیه و آله.